بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه، تنجو من تبعته. ولا تفت بما لا علم لك به، تنجو من عذاب الله يوم القيامة. يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم. فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. بخش دیگری از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر که محور این بخش را علما تشکیل می‌دهند. با بیانات مختلفی تحریص بر این است که عالم باید به علمش عمل کنه. اگر به علمش عمل نکنه چه آثار سوءی برش مترتب میشه و سرانجامش به کجا خواهد کشید؟ این بیانات اونقدر روشن است که احتیاج به توضیح نداریم. برای توضیح بیشترش من چند تا روایت دیگری که مضمونش مشابه اینها هست اونا رو براتون تلاوت میکنم و برای اینکه بیشتر در اذهان بمونه ترجمه میکنم. در جمله اول میفرماید: بدترین مردم از لحاظ منزلت در روز قیامت عالمی است که از علم خودش بهره‌مند نشه. جهالی هستند که در روز قیامت در جایگاه بدی قرار دارند، ولی اونها مسئولیتشون به اندازه عالمی که به علمش عمل نکرده نیست. اونها هم را خدا مؤاخذه می فرماید که هلا تعلمتم. وقتی می فرماید چرا عمل نکردید به وظایفتون، میگن نمی دونستین. می فرماید هلا تعلمت، چرا نرفتید یاد بگیرید؟ ولی نسبت به علما سختگیری بیشتره، چون اونا نمیتونن بگن نمیدونستیم. عالمی که وظیفه خودش را دانست و عمل نکرد، حجت برش تمامه و وضعش مشکل داره. در روایتی داره که یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. ممکن است شخص جاهل 70 گناهش بخشیده بشه در حالی که از عالم یک گناه هم بخشیده نشد. همینجا عرض بکنم که نباید توهم بشه که پس خوب ما از تحصیل علم صرف نظر کنیم، برای اینکه روز به روز تکلیفمون مشکل تر میشه. فناس بعضمون از جهال هم بدتر بشه. اولا که کسی که دنبال تحصیل علم نره از او هم سوال میکنند هلا تعلمت. ثانیا چرا ما جزء اون علمایی باشیم که عمل نمی کنند؟ سعی کنیم از عالمانی باشیم که به علمشون عمل میکنند و اولین و آخرین به مقام اونها غبطه میخورند. در اینجا چون این حدیث در فضل علم و عالم چیزی نفرموده و بیشتر تکیه روی عمل به علم هست، بندم در اینجا چیزی عرض نمی کنم، ولی همه آقایون اطلاع دارند در مجامع روایی ما بابهای متعددی با عناوین مختلف در فضیلت تحصیل علم است که حتی پرندگان هوا و وحوش بیابانها برای طالب علم و کسی که تحصیل علوم حق می کند استغفار می کنند، حتی ماهیان دریا. حالا بگذاریم از این قسمت. تحصیل علم یک واجبی است که خودش وظیفه است، باید عمل کرد، به دنبال اون وظایفی میاره که اگر اون به اونها آدم عمل بکنه به سعادت‌های نامتناهی نائل میشه، البته اگر نکردم تکلیفش سخت. اینا برای این است که ما سعی کنیم به علومی که می آموزیم عمل کنیم و تنها به یه سلسله مفاهیم ذهنی اکتفا نکنیم. به هر حال در اینجا می فرماید شخصی که عالم باشه و به علمش عمل نکنه در روز قیامت منزلتش از همه پست‌تر و بوی بهشت را نمی‌شنوه. بعد یکی از مصادیق اون کسانی که عالم هستند و از علمشون بهره نمی برند، یکی دوتا از این مصادیقش که بیان‌تر هست، مصداقهای روشنتری هست، اونها رو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می فرمایند. یه وقت شخصی تحصیل علم کرده، چه بسا در ابتدا هم نیتش خیر بوده، قصد خدمت به دین داشته، قصد داشته که وظایفش رو بهتر بشناسه و عمل کنه، بعد شرایطی براش پیش آمده که موفق به عمل نشده، ولی کسانی هستند که از ابتدا هنگامی که مشغول تحصیل علم میشند از ابتدا وضعشون مطلوب نیست، کارشون خرابه. اونا کسانی هستند که انگیزه تحصیلشون از ابتدا انگیزه خدایی و الهی و مطلوب نیست، نه تنها اخلاص در تحصیل ندارند بلکه نیتهای بدی دارند. یکی از اینها کسی است که تحصیل علم بکنه برای اینکه توجه مردم رو به خودش جلب کنه، محبوبیت پیدا کنه، شهرت پیدا کنه. این از اولی که شروع به تحصیل میکنه در حال انحرافه، در حال سقوطه، سرازیری داره پیش میره. هر چی سریعتر بره به سقوط نزدیکتر خواهد بود. میفرماید من طلب علما لیصرف به وجوه الناس الیه، تحصیل علم کنه تا توجه مردم رو به خودش جلب کنه، شهرت پیدا کنه، محبوبیت پیدا کنه. اگه به این انگیزه تحصیل کنه لم یجد ریح الجنه، یه مصداق دیگش بدتر از این، من ابتغى العلم ليخدع به الناس، نه تنها برای این که مورد توجه قرار بگیره، محبوبیت پیدا کنه، شهرت پیدا کنه، بالاتر میخواد سوء استفاده کنه از علم و به وسیله دانشی که میاندوزه مردم را فریب بده، گول بزنه، ازشون سوء استفاده کنه، بدوشدشون، منحرفشون کنه. برای این کارها احتیاج داره به معلوماتی، به خاطر این مقاصد سو اصلا تحصیل علم میکنه. این دیگه تکلیفش روشنه. تا اینجا این دو سه جمله برای این بود که اهمیت عمل کردن به علم و تصحیح نیت که تحصیل علم را به چه نیتی انجام بدید. مواظب باشید این نیت های شیطانی در دلتون پیدا نشه که درس میکنیم بله بعد از مدتی میشیم حجت الاسلام، بعدش هم میشیم آیت الله، بعدش هم آیت الله العظما مثلا، یا فیلسوف کبیر، یا نمیدونم مفسر شهیر، یا نمیدونم چنین و چنان شهرتی پیدا میکنیم، مردم ما احترام میگذارند. اینا انگیزه های شیطانیست. آیا کسانی که مردم میشناسند ایشون را بهشون احترام میگذارند حتما پیش خدا عزیزتر از دیگرانند؟ آیا حتما اونها به وظایفشون عمل میکنند؟ آیا حتما اینا سعادتمند خواهند شد؟ چه بسا کسانی که اولا شهرت کاذبی پیدا کردند، ثانیا شهرتی پیدا کردند به واسطه معلوماتشون، اما به وظایفشون عمل نکردند، در دنیا مشهور و محبوب میشند اما در آخرت سرفکنده. ملاک اینه که آدم پیش خدا عزیز باشه نه پیش مردم. اون چه به این جهت مربوط میشه یه جمله ایست که در آخر اومده، چه بسا حالا در اصل حدیث جلوتر بوده ولا اینجا جا به جا شده، چون نسخه های حدیث هم کمافیش با هم اختلاف داریم. این جمله چون با اینجا مناسب تره اول اینا میخونم. یا عبادر یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار. یکی از صحنه‌هایی که در از قیامت در قرآن کریم هم ترسیم شده این است که بهشتیان اشراف پیدا می کنن، جهنمی ها رو می بینن، باشون گفتگو می کنن. حالا چه جور هست که بهشتی ها اشراف می کنن، جهنمی ها رو می بینن؟ بحث به تعبیرات این است که بهشت در یک جای بلندی است، جهنمی ها در یک چاله گودی هستند، اونا اشراف پیدا می کنن می بینن. به هر حال یه جوری است که بهشتی ها جهنمی ها رو میبینند و میتونند باشون صحبت کنند، صداشون میزنند. البته اینا مقامات اونا رو نمیبینند، دور لذایز اونا رو درک نمی کنند، ولی بهشتی ها اینا رو میبینند، باشون صحبت میکنند، صداشون میزنند، فلانی فلانی شما بودید که ما را به راه راست هدایت کردید، شما بودید که ما را موعظه و نصیحت کردید، شما بودید که به ما تعلیم دادید، استاد اخلاق بودید، موعظه کردید، حدیث گفتید، ما به واسطه راهنمایی های شما بهشتی شدیم، چطور شد شما را خودتون تو جهنمید؟ یطلع قوم من اهل الجنه على قوم من اهل النار فیقولون ما ادخلکم النار، چی موجب این شد که شما جهنمی بشید؟ و قد دخلنا الجنه لفضل تأدیبکم و تعلیمکم، ما به برکت تعلیمات شما و راهنمایی های شما بهشتی شدیم، چطور شد خود شما جهنمی شدید؟ فیقولون انا کنا نأمر بالخیر ولا نفعله، ما میگفتیم اما عمل نمی کردیم، به شما میگفتیم کار خوب بکنید اما خودمون نمی کردیم، به شما میگفتیم نافله بخونید خودمون نمی خوندیم، به شما میگفتیم غیبت نکنید خودمون می کردیم. کنا نأمر بالخیر لا نفعله. این سر این شد که ما اومدیم اینجا و شما رفتید اونجا، شما گوش کردید و عمل کردید به اون نتیجه رسیدید، ما با همه علومی که داشتیم عمل نکردیم، به این سرنوشت مبتلا شدیم. اینم سرنوشت نهایی کسانی که به علمشون عمل نمی کنند و به چنین رسوایی و حسرتی مبتلا میشن. من فکر میکنم چنین کسانی اون حسرتی که بهش مبتلا میشن عذابش خیلی بالاتر از اون عذاب جهنمی است که می‌سوزند. عذابهای روحی خیلی بیشتر از عذابهای جسمانی سوزنده است. شماتت دشمن خیلی بیشتر از کتک خوردن می سوزه. آدم احساس بکنه که کسانی به واسطه او رفتن بهشت. او میتونست با عمل کردن به اینها درجات عالی تری را کسب کنه. حالا به این مهلکه افتاده در این چاله، اونا میان تماشاش میکنن در حالی که اونا رفتن بهشت متنعم شدن. اینجا باید معذرت باشه. اگه هیچ عذابی نبود جز این محرومیت از نعمتهایی که تربیت شدگان اونها بهش رسیدن و خود مربی محروم شده، اگه هیچ عذابی غیر از این نبود برای اونها کافی بود. به هر حال توجه به این نکته هایی که در این حدیث شریف اومده کافی است که ما از اول نیتمون را تصحیح کنیم. تحصیل علمون برای خدا، برای انجام وظیفه باشه. بعد هم اون چه می آموزیم عمل کنیم. اگر از حالا که هنوز گرفتاریمون زیاد نشده، فراغتمون نسبتاً بیشتر هست، سعی کنیم که اون چه می آموزیم عمل کنیم. این ملکه ای میشه که بعدها معلومات بیشتری هم که پیدا می کنیم بتونیم به اونها عمل کنیم. اما اگر از اول بنا را بر سهل‌انگاری بگذاریم، حالا اینش مهم نیست، ترک شده عیب نداره، فردام یکی دیگه، پس فردام یکی دیگه، نهایتاً ملکه اسیان در ما قوی خواهد شد و اون وقت دیگه مبارزه باش مشکل خواهد بود. ضمناً یه دستورالعملی هم به اهل علم میدن که اون هم بسیار آموزنده و کارسازه برای ما. اون هم باید از حالا تمرین کنیم. یکی از آفتهای بزرگی که شخص عالم بهش مبتلا میشه اینه که خجالت میکشه بگه نمیدونم. اشخاص جاهل خب راحت ایستی ازشو میپرسون بگه نمیدونم. هم وقتی عمامه سرش گذاشت شدم در اجتماع به عنوان عالم شناخته شد، دیگه زورش میاد بگه نمیدونم. وقتی یه چیزی میپرسن نمیدونه، میخواد یه چیزی توجیه کنه، یه جوابی به هر حال بده، سر هم کنه، ولی درست هم نمیدونه این جوابش صحیح هست یا نیست، ولی زورش میاد که سؤال را بی جواب بگذاره. خجالت میشه که میکشه از این که مردم سؤالی ازش بکنن بگه من نمیدونم. بگن عجب عالمی هستی، پس چجور عالمی هستی که نمیدونی؟ خب بگه من همین عالمی هستم که نمیدونم. در بین این سخنان تأکید بر این می‌فرماید که اگه چیزی ازتون سوال کردند و نمیدونید، بگید نمیدونم. مگه ما سند دادیم که همه چیز بدونیم؟ اون کسی که همه چیز میدونه خداست و به هر کس اولو از علوم خودش حفاظه بفرماید. سایر مردم و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، هر کسی یک قطره ای از دریای معلومات داره. مگه بنا شده که هر کسی همه چیز بدونه؟ یاد خیلی بکنیم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. شبهای پنجشنبه و جمعه جلساتی داشتن که عده‌ای از دوستان و شاگردان خدمتشون می‌رسیدن، بحث‌های گاهی فلسفی بود، گاهی بحث‌های دیگری بود، مطرح می‌فرمودن. قبل از شروع جلسه، قبل از اینکه همه دوستان جمع بشن یا در بین راه گاهی ما خدمتشون می‌رفتیم، سوالاتی داشتیم عرض می‌کردیم. یه شب در بین راه که در خدمتشون می‌رفتیم، من این سوالی کردم، فرمودن نمی‌دونم. سوال فلسفی از استاد فلسفه. سوال دیگری کردم، باز خیلی صاف راحت زنیم. در اون شب قبل از شروع جلسه من چند تا سوال فلسفی کردم، جواب یکی که اینها این بود که نمیدونم. بعد از اینکه میفرمودن نمیدونم که تأملی میکردند و بعد میگفتن حالا ببینید اینجور میشه گفت، جوابی که چه بسا با هزار زحمت میبایست آدم به دست بیاره، ایشون با راحتی بیان میفرمودن اما به این صورت، ببینید اینجور میشه گفت. اون شب که این چند تا سوال کردم بعد فرمودن معلومات ما رو باید با مجهولات ما رو باید با معلومات باری تعالی مقایسه کرد.
tebyan.net گنجینه صوتی